منه. سود دریافت میشد.
یعنی چی؟ یعنی من اگر هر میزانی فروش داشته باشم یه درصدی رو که نرخ عمومیش الان 10%، اما درصدهای دیگه هم ما داریم که حتما جلوتر بهش اشاره میکنم. من باید پرداخت کنم سهم دولته. من مکلفم دریافت بکنم، به سازمان مالیاتی کشور پرداخت کنم. این کلیتش هست.
بله. اون وقت این مالیات برای زیرساخت‌های کشور استفاده میشه دیگه، درسته؟ برای خدمات عمومی.
100% همینطوره. 100% برای زیرساخت‌های کشور هستش و سازمان مالیاتی میدونید دیگه قسمتی از اینم سهم شهرداری‌ها هست، به شهرداری‌ها پرداخت میشه و توی بودجه‌هایی که دولت و شهرداری‌ها در نظر گرفتن برای اون قسمت هستش.
درست.
ولی یه نکته خیلی مهمی که صاحبین کسب و کار باید در نظر بگیرن اینه که اولین کاری که باید بکنن اینه برن ببینن آیا کالا یا خدماتشون معاف از ارزش افزوده هست یا نه. کجا باید برن ببینن؟
بله در بله بفرمی.
بله، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رو باید توی موتور جستجو سرچ بکنن. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که سال 1400 تصویب شده، برن ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اونجا معافیت ها هست، چه کالاها چه خدمات. اول برن ببینن که کالاشون یا خدماتشون تو معافیت ها هست یا نه. اگر بود از نظر مالیات بر ارزش افزوده لازم نیست دیگه مطالبه بکنن بچه مازادی بر فروششون رو از خریدارشون. مثلا مثال براتون میزنم.
بله.
مثلا من فرش دست بافت دارم میفروشم، توی ماده 9 فرش دست بافت جزو معافیت هاست. زمانی که دارم میفروشم لازم نیست که دیگه بیام از خریدارم یک مبلغ مازاد مثلا 10% مطالبه بکنم. پس اولین کار اینه که برم معافیت ها رو ببینم.
بسیار خوب.
دومین کار چیه؟ ما یه سری فراخوان داریم. سازمان مالیاتی اومده چیکار کرده؟ اومده گفته که طی فراخوان‌های مختلف که تا الان که داریم هم صحبت می‌کنیم 10 تا فراخوان هست که به زودی این بیشتر هم میشه، اومده گفته که من مشاغل و اشخاص مختلف رو فراخوان می‌کنم که اول مثلا بازرگانا بیان، وارد کننده ها بیان، صادر کننده ها بیان، بعد به مرور اینها رو همه رو مشمول کرده. پس دومین کاری که فعال اقتصادی باید انجام بده اینه بره ببینه که اسمش یا نوع فعالیتش در این
فراخوان سازمان مالیاتی هست یا خیر. بسیار خوب. و کار دیگه باید باز انجام بشه یا خیر؟
زمانی که من اسمم تو این فراخوان ها یا نوع فعالیت تو این فراخوان ها بود دیگه، از زمانی که خود فراخوان اعلام کرده، زمانی که دارم فروشی انجام میدم، باید چیکار کنم؟ باید از مشتری خودم اون درصد رو بگیرم که معمولا 10% هست. یعنی مثلا من اگه 10 میلیون تومان دارم یه کالایی رو میفروشم، 10 میلیون تومان که مبلغ فروش منه به علاوه 10% که این الان در سامانه معدیان باید فاکتورش صادر بشود، تو سامانه معدیان فاکتورش ارسال شد، اونجا هم 10% لحاظ میشه و تو کارپوشه شخص مقابل من اصطلاحا میشینه و قرار میگیره و سازمان مالیاتی این رو به عنوان مبلغی که از من مطالبه داره در نظر خواهد گرفت.
آقای دکتر رستگارپور، ارزش افزوده در واقع تفاوت بین ارزش محصولاتی که عرضه میشه با ارزش کالاها و خدماتی که خریداری میشه دیگه، درسته؟ توی یک دوره مشخص و معین.
بله.
خب این رو حالا اگر ما بگیم که مصرف کننده نهایی باید پرداخت بکنه، شنوندگان عزیز ما کجاها این رو به طور واقعی لمس کردن که مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت کردن؟
ببینید، من مصرف کننده نهایی هستم. مثلا میرم سوپرمارکت، مثلا چند میلیون تومان خرید میکنم. خب
بله.
زمانی که دارم خرید میکنم، بعضی از اقلامی که دارم خرید میکنم که معافه.
بله.
که گفتم تو ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده درج شده. بعضیاش که معافه، هیچ. اون بعضیاش که معاف نیست، مثلا این خوراکی هایی مثل پفک و چیپس و چه میدونم نوشابه و اینا که معاف نیست، که اتفاقا قیمتش هم یعنی میزان ارزش افزودهشون خیلی بالاتره، اینها رو من دارم پرداخت میکنم و توی فاکتوری که من میدهند باید درج شده باشه که بیاد بگه مثلا شما 10 قلم جنس خریدی، مثلا 4 تاش معاف بوده، 6 تاش مشمول بوده با این نرخ ها. با نرخ مثلا 10% یا نوشابه های مثلا گازدار تولید داخل 16% یا واردات 36% باید بنویسه برای من دونه به دونه. برای همین موضوع من مصرف کننده نهایی باید بدونم چه اقلامی معافه، چه کدوماش مشموله، که زمانی که دارم پولش رو پرداخت میکنم بدونم که چیزی مازاد از اون واقعیت و قانون از من دریافت نمیشود. و اونجاست که باید حق خودم رو بدونم. چرا عرض کردم اینو خدمتتون؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا متاسفانه بعضی از افراد از این سوء استفاده میکنن و کالاهای معاف رو از من 10% مطالبه میکنن. من مصرف کننده هم که اینو نمیدونم، 10% اضافه تر دارم میدم که اصلا نباید بدم.
الان فروشندگان لباس و پوشاک مجاز هستن که اون 10% ارزش افزوده رو بگیرن، درسته؟ از مصرف کننده نهایی
بستگی داره. الان فروشندگان پوشاک که شما دارید میگید اگر عمده فروش باشن بله توی فراخوان اومده، اما اگر مثلا من یه مغازه خرده فروشی دارم بابت پوشاک نه. برای همین گفتم تو اون فراخوان ها باید ببینیم که آیا اون شخصی که داره کاسبی میکنه اصطلاحاً این کار رو اگه داره میکنه باید ببینم مثلا عمده فروشه بله، اگر خرده فروش باشه نه، اگر در قالب شرکت باشه بازم بله. یعنی شرکت هام از سال از 1/7 سال 95 مکلف بودن که ارزش افزوده رو بگیرن.
بله بسیار خوب. شنونده عزیزمون گفتن که آیا صرف غذا در رستوران ها شامل مالیات بر ارزش افزوده میشه آقای دکتر رستگارپور؟ میشه؟
بله، رستوران ها تو فراخوان ها هستن. یعنی رستورانی که داره مثلا من یه پورت چلو کباب میرم میخورم، چلو کبابی که دارم میخورم با قیمت، یعنی فاکتوری که من میده باید به علاوه 10% باشه. تو رستوران ها توی فراخوان ها هستن.
بله، پس امیدوارم شنوندی عزیزمون 910-824-45 پاسخ خودشون رو گرفته باشن. خب آیه دکتر رستگارپور خیلی کوتاه برای ما توضیح بفرمایید که چطور این رو ما محاسبه بکنیم.
ببینید مالیات بر ارزش افزوده محاسبش خیلی ساده است. در طی فرض کنید مثلا فصل بهار سال 1404 چون ارزش افزوده فصلی هست، خب هر فصل برای فصل بهار 1404 من یه میزانی فروش دارم و یه میزانی خرید دیگه طبیعتاً. اون میزانی که فروش دارم هر رقمی که هست فرض کنید مثلا 1,000,000,000 تومانه، اگر کالا و خدماتم معاف نباشد و نرخ کالای من 10% باشد، چون ما کالاهایی داریم که نرخش یا خیلی پایین‌تر یا خیلی بالاتره، که مثالش دارم دیگه، مثلا نوشابه مثلا گازدار یا حتی بدون گاز فرق نمی‌کنه، این نرخش به جای 10% مثلا 16% یا مثلا مواد خوراکی مضر که اینا لیستشو سازمان مالیاتی اعلام می‌کنه. حالا فرض فرمایید من نرخم 10%، خب زمانی که دارم میفروشم باید به علاوه 10% فاکتور صادر بکنم، اینو از مشتری بگیرم به سازمان مالی تقدیم بکنم، و در زمان خرید طبیعتاً فروشنده مقابل من این درصد از من مطالبه میکنه دیگه.
بله،
من یه جا خریدارم یه جا فروشندم. زمانی که دارم میخرم این درصد رو زمانی که پرداخت کنم بهش میگن اعتبار، اعتبار مالیاتی منه.
درسته.
که در پایان هر فصل حساب کتاب میشه، یه جایی من 10% رو دادم، یه جایی 10% رو گرفتم، که اینا کم میشه از هم، اون مبلغی که میمونه میشه پرداختی من به سازمان مالیاتی.
بسیار خوب. شنونده عزیز آقای فخاری هم گفتن که نیاز هست مالیات بر ارزش افزوده در سطح جامعه پیاده سازی همه گیر و در این خصوص فرهنگ سازی بشه. خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
بعد درصد به زودی سازمان مالیاتی خبرهای اومده که کل مشاغل رو طی دو تا فراخوانی که به زودی اعلام میکنه همه مشاغل رو درگیر میکنه و مشمول میکنه، و این فرهنگ سازی باید از طریق سازمان مالیاتی اتفاق بیفته توی رسانه ها، اخبار، برنامه های تلویزیونی و از این جنس اتفاقات باید به مردم تلرسانی بکنه که کدوم اقلام معافه، کدوم ها مشموله، کدوم اقلام چند درصده، و به نظر من این وظیفه سازمان مالیاتیه.
بله، پس در واقع باید نقش آموزش و آگاهی سازی عمومی در پیاده سازی این مالیات جدی گرفته بشه. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر فرشید رستگارپور، کارشناس مالیاتی، که در این کلاس ما رو راهنمایی کردید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش. خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نمیدم، تو رو دوست دارم شدیدن. این عشقه من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسخت
ما به خودمون میبالیم که شنونده های خوبی داریم، مثل شما آقای میثمی نسب از مشهد، آقای زاکری از مشهد، آقای بهارعلی مؤمنی از درود لرستان و شنوندگان عزیز دیگه‌ای که ما شماره هاشون رو میبینیم و پیام های پرمهرشون، اما خب اسم و فامیلشون رو نمیدونیم. ممنون و متشکریم از همه شما و امیدواریم که هر جا که هستید همیشه در مسیر درست موفقیت تیه راه بکنید و عادتهای مثبت رو در وجود خودتون تقویت بکنید. بخش دیگری از برنامه دو واحد اقتصاد به همین موضوع اختصاص داره دوستان عزیز، در مسیر موفقیت با موضوع تمرکز بر عادتهای مثبت، و استاد ما هم آقای دکتر حسین میرباقری توضیح دادن.
دوستان خوبم سلام، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. یکی از ویژگی‌های افراد در حال توسعه و افرادی که دغدغه توسعه خودشون رو دارن اینه که عادت‌های مثبت در خودشون ایجاد کنن. خب برای ایجاد این عادت‌های مثبت باید چیکار کنیم؟ یک، باید از کارهای کوچیک شروع کنیم. سنگ بزرگ نشانه نزدنه. باید کارهای کوچیک رو شروع کنیم، انجام بدیم و نتایج خوب بگیریم و این موفقیت رو مقدمه ای کنیم برای موفقیت‌های بزرگ. یه کتاب خوبی هست که آقای دارن هاردی میگه که در اثر مرکب میگه که کارهای کوچیک اما مداوم تحولات بنیادین ایجاد میکنه. دوم، مثبت اندیش باشیم. مثبت اندیش واقعی، نه تصنعی. برداشت‌های مثبت داشته باشیم نسبت به اطراف و فکرهای مثبت کنیم. سومین نکته، به تصمیمی که می‌گیریم متعهد باشیم و تعهد رو تمرین کنیم. چهارم، تمام راهکارها و موانع رو شناسایی کنیم و بدونیم که ممکنه در این مسیر ما دچار موانعی بشیم، اما آماده باشیم و سناریویی داشته باشیم برای تغییر. از رفقا و دوستان و خانواده‌ام کمک بگیریم و این به عنوان پنجمین نکته، نکته مهمیه که همواره یادمون باشه دوستای خوبی داریم، خانواده‌ای خوبی داریم و میتونیم از اونها کمک بگیریم. و نکته ششم، سعی کنیم یک برنامه روتین خیلی خوب داشته باشیم. و نکته هفتم، این که برای پیروزی‌های کوچیک خودمون شادی کنیم، جشن بگیریم تا انرژی مثبتی در ما ایجاد بشه. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا ناصر شما باشه.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. ممنون و متشکریم از اینکه در کنار ما هستی. در دو واحد اختصار رسیدیم به کلاس سوممون. توی این کلاس میخوایم از مهارت‌های اصلی در مذاکره در کسب و کارها صحبت بکنیم. میدونیم که یکی از مهارت‌های بسیار مهم برای اینکه بتونیم در یک کسب و کار موفق بشیم اینه که روش‌های خوب مذاکره رو بلد باشیم. استاد ما در این کلاس آقای محمود رضا گودرزی هستند و از این اصول و این مهارت‌ها با ما صحبت خواهند کرد. درود بر شما آقای گودرزی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم تاجدادی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه خوب، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما همراه هستیم با شما، از اصول مذاکره بشنویم، ببینیم که این فنونی که باید افراد بلد باشن در کسب و کار برای مذاکره چی هست و چقدر میتونه برای اونها چاره ساز باشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
شاید در هر برنامه که یک فرصتی اختصاص داده میشه ما بتونیم به صورت سریالی چند تا از این اصول رو خدمت دوستان ارائه بدیم، انشالله که مفید و فایده باشه.
انشالله.
یکی از مهمترین اصولی که ما باید در مذاکراتمون در هر سطحی در نظر بگیریم اینه که آیا طرف مقابل در سطح ما و در سطح موضوع مذاکره هست؟ یعنی اگر بیاییم بیرون جلسه مذاکره و به مذاکره خودمون با اون فرد و موضوع مذاکره نگاه کنیم، اینا باید به هم بیان. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. یعنی به تحقیقات قبل از جلسه و دانستن اون ابعاد و سطح و از هم بزرگ شما که تمکنها و امکانهای افراد و موضوع مذاکره و جایگاه های خودمون خیلی میتونه کار ساز و راه گشا باشه. موضوع دیگه ای که
در واقع همین که میگن سبک سنگین بکنیم شرایط رو، درسته؟
بله. و خیلی خواهشی که من دارم از همه دوستان، خیلی منطقی دیگه، خیلی واقعی به شرایط نگاه بکنید. ببینید واقعا مثلا هیجانات در مذاکره، در کتاب مثلا مذاکرات دانشگاه معتبر جهان میگن هیجانات در مذاکره شاید یک سهم باقی مانده از مذاکرات باشه. بهتره به موضوع اصلی بپردازیم. خیلی مهمه قرار راجع به چه موضوعی صحبت کنیم، چه حجمی از معاملات اتفاق بیفته، آیا این همه دانه در این جیب جا میشه، آیا این همه پول رو این میز میشینه. خیلی مهمه این مسئله. یک مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که ما بتونیم یک فرایند رو در مذاکره برای خودمون تفسیر بکنیم، که اگر مذاکره حالا رفتیم و پیش رفت، قرار مذاکره سر از کجا در بیاره. این که می رویم و قرار است به جایی برسیم، نه، قرار است ما بتونیم این حالا ایدئال ها الگوها رو
مطلوب
بزنیم، این کارو بزنیم، بله، بنچمارک همون رو تیک بزنیم، یا یک لیست انجام ها، یک بانچ لیستی ما داشته باشیم، قرار اینها رو ما انجام بدیم. تمام ایدئال های ما باید در چند هدف اصلی خلاصه بشه. اینکه ما مذاکرهمون چندین هدفه باشه مذاکره رو به بیراه میبره. شاید توی یک مذاکره شما یک هدف اصلی دارید، یک هدف فرعی، چند منفعت دارید، چند موضع دارید. خیلی مهمه که ما تا جای ممکن پیشنهاد میشود من واضع رو تا جای اینکه حالا یه زمانی جایگاه ملی پرچم یک کشور شخصیت‌های دیپلماتیک هستم اونها رو کاری ندارم تا جایی که ممکنه به نظر بنده به عنوان یک دوست و به عنوان یک هموطن شما مواضع رو سعی کنید فدای منافع بکنید فقط یه سری جاها نه دیگه طبیعتاً کشور نمی‌شود پرچم نمی‌شود جایگاه سیاسی نمی‌شود ولی واقعا یه جاهایی مثلا من به خودم میگم من اگه شده مثلا عرض میکنم یک میلیارد تومنم ضرر کنم نمیذارم این اتفاق بود چه تعصبیه چه کار اشتباهیه واقعا خیلی منطقی و معقول که ما بعدا دستاوردمون بعد جلسه چه خواهد بود اینا خیلی میتونه کمک بکنه
بعد دانش اون مذاکره چقدر اهمیت داره این که ما با دانش توی اون مذاکره ظاهر بشیم خب فکر میکنم از اهمیت برخوردار باشیم خب من اومدم با شما این موضوع رو شروع کنم متاسفانه اشاره میکنن که وقت ما رو به پایان هست موافق هستید که ما توی برنامه دیگه باز هم از دیگر اصول و قانون مذاکره با شما صحبت بکنیم توی کسب و کار چون میدونیم خیلی برای کسب و کارها حیاتی هست که آگاه باشن از روش های مذاکره و مهارت های ما متشکرم از شما آقای محمود رضا گودرزی سپاس خدا نگهدار امیدواریم که از مهارت‌های کسب و کار اقتصاد در واقع فروش تک محصولی و چند محصولی اقتصاد برای همه مالیات بر ارزش افزوده و اصول و فنون مذاکره در کلاس مدیریت کسب و کار رضایت خاطر داشته باشید همه شما شنوندگان عزیز و یاران همراه رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم خدا نگهدار
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود از نیمه شب تا صبح برف باریده بود سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود حوالی
سلام تو خیابونم گفتم که میام مرکز شهر آره آره شلوغه میگم شلوغه نه بابا نه بابا چرا سرسام بگیرم جات خالی از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا آره خیلی باحاله خیلی باحاله برو گوش کن هر چی بخوای توش پیدا میشه
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد نوشته ای که رد دو پای ظریفم کنارش بود روی برف نوشته شده بود
شنیدن آغاز داستان است ایران صدا
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما
کنکاش در دل تاریخ سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد به نام خدا سلام با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودند. دکانها اولین محل ثابتی بودند که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدند. جالبه که دکانها روبروی هم ساخته می شدند و شرایط اقلیمی باعث شد راهروهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد صنف ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودن که کالاهای مشخصی رو عرضه می کردن. از دوره هخامنشیان به بعد بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره های دائمی ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت. در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمت‌ها در بازار رو رصد کنه. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شوند و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار، عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه های زنجیره‌ای محصولات متنوعی رو ارائه میدن و یا فروشگاه هایی وجود داره که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارن. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رقص ساعت 18 شروع میشه.